شبتون بخیر عزیزان شنونده، دعوت میکنم از شما همراهان عزیز در این لحظه شنونده مستند پنجره باشید که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. آیت الله العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی را منادی وحدت میان شیعه و سنی در عصر حاضر می دانند. چرا که مکاتبات و پیگیری های مجدانه ایشان در اثبات اقانیت مذهب شیعه به شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر که در نوع خود از مهمترین پایگاه های اسلامی دنیا به شمار می رود، سبب شد وی حقانیت مذهب شیعه را به جهانیان اعلام کند و اجازه تدریس فقه جعفری را که تا آن زمان ممنوع بود در دانشگاه ها و حوزه های دروس اسلامی صادر نماید. حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدیپور، کارشناس سیره علما:
مرحوم آیت الله بروجردی نظر خاصی داشت برای نشر فرهنگ شیعه. آن چه تونست در زمینه کار کرد، قدم اولی رو از مصر شروع کرد، چون مرکز بالاخره ادبی بود و از حدیث و رجال و تفسیر و همه اینها اونجا فراهم بود و در دنیا مرکزی بود در مقابل تشیع. اخوان المسلمین اونجا بودن، دانشگاه الازهر اونجا بود، ولی زا اونقدر مکاتبه و مراسله انجام دادن که از شلتوت اون فتوا رو گرفتن که جایز است بر هر یک از مذاهب، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، اسماعیلی، که اینها میتونن از مذهب جعفری تبعیت کنن و در هر مذهبی باشن میتونه به مذهب جعفری رجوع کنن. آیا خیلی مسئله مهم بود این کار را شون انجام داد.
حجت الاسلام و المسلمین علی نظریه منفرد:
خب از کلمه تقریب مذاهب روشنه که هدفشون چی بوده. دقیقا این هدف یک اثر بسیار مثبتی میگذاشت برای کل جهان اسلام. اولا تشیع رو به عنوان یک مذهب رسمی ایشون بعد از اون فتوای شیخ شلتوت ثبت کردن در تاریخ، اونم از یه مرکزی که اون روز به عنوان اصلی ترین و محوریت داشت در جهان اسلام، یعنی الازهر و مصر. و یه نکته یه من عرض بکنم که اینطوری نبود که شیخ شلتوت همینطوری هنچی فتوایی رو صادر بکنه. از آقای قمی خواسته بودن که شما شیعه چی دارید تو فقه؟ اصلا بی اطلاعی اونها از شیعه و آثار شیعه چه بسا همین باعث شده بود که حاضر نبودن با شیعه تعامل بکنن. اینو برای من نقل کردن که مرحوم آقای قمی رحمت الله علیه خواسته بودن ازش الازهر که شما شیعه چه فقه استدلالی دارید. ایشون جواهر رو بر میداره میبره همراه خود. جواهر همون موقع این چاپای چلوپ چند جلدی نشده بود، خشتی بود در چند جلد، پنج شش جلد. اینا رو بر میداره میبره اونجا، میگن این فقه شیعه از فقه استدلالی. وقتی مشاهده میکنن این جواهر رو، خب جواهر هم واقعا جواهره، اون عباراتش و اون دقت نظر و امعان نظری که داشته، از آقای قمی سوال میکنن این لجنه‌ای که این کتاب رو نوشته، این لجنه کیا بودن؟ اسامشون میگه یک نفر این کتاب رو نوشته. میگن ما باور نمیکنیم. وقتی فقه شیعه رو میبینن و اون استدلال هایی که شده در کتاب جواهر، اون وقت به این نتیجه میرسن که تشیع رو به عنوان یک مذهب بپذیرن و اون فتوا رو، البته اینها به همت بلند مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه و یه شخصیتی مثل آقای قمی که ایشونو فرستادن در اونجا و او این کار رو انجام داد.
آیت الله العظما بروجردی به صورت عملیاتی از اندیشه و عقیده نهاد دارالتقریب که در آن زمان در مصر بود دفاع می کرد.
در اثر اون فتوا تمام الاثر شد تابه، ولو علیه شرطو خیلی خیام کردن، حرفا زدن، خیلی از اینا توی این مسئله رسالت الاسلام منتشر شده، ولی به هر حال ایشون استاد و خیلی مردانگی میخواد استاد و فتوای خودش را بالاخره اونجا عملی کرد. بعد چین انجام شد، همه اساتید الاثر رو آوردن به دارالتقریب.
اندیشه محوری در گفتمان آیت الله العظما بروجردی این بود که در تلاش فکری و عملی خود به این نقطه رسید که تا مسلمانان متحد نباشند و جهان اسلام یک پارچه نشود، هیچ گونه اصلاحی در میان مسلمین به وقوع نخواهد پیوست و مسلمانان روی رستگاری را در میان جوامع بشری نخواهند دید. و اینجا بود که اندیشه بنیادین وحدت امت اسلام در گفتمان آیت الله العظما بروجردی به عنوان یک اصل بنیادین متبلور شد.
آقا هیچ وقت کلمه وحدت به کار نمی برد، تقریب میخوام چه دوتا مذهب تشیع با مذاهب دیگر روی هم نیستن، کنار هم باشن، در مقابل دشمن مشترک با هم باشن. بعد این دارو تقریبشون تقویت کرد، ولی فرمود چه من به این شرط که اینجا هویتش حفظ بشه، اعتقاداتم را فدا نکنه. شما و تقییشون امر فرمودن، ایشون هم گفتن ما تابع هستیم و همین کار رو انجام میدیم. بعد ایشون حمایت کردند و اونجا گرفت. بعد همین باعث شد که المرازات اونجا چاپ شد در خود الاثر. خب المرازات خیلی معنی داره و کجا چاپ شده؟ الاثر. بعد مختصر و نافع، بعد مجمع البیان، بعد خود مجمع البیان چاپ شده با مقدمه شیخ سلیم، یعنی شیخ اون روز الاثر. بعد رساله حدیث سکلین مرحوم شیخ قوام وشنوی، این رسن اونها خواستن و ایشون بر اونها نوشت. بنابراین اینها انجام شد از برکات وجود مرحوم آقا. حسن البنا قبلا با اینها مخالف بود، به دارالتقریب پا نمیذاشت و نمیذاشت کسی اونجا بره، ولی بعد خودش عضو دارالتقریب شد، مقاله نوشت، مقاله هایش چاپ شد در از منشورات این مرکز دارالتقریبی که به امر آقا اونجا ادامه میداد. بنابراین بعد از تمام مسائل آقا اون چی میتونست باج گرفت ولی باج نداد.
مرحوم آیت الله العظما بروجردی به خاندان اهل بیت علیهم السلام خیلی احترام میگذاشتند. حکایت واکنش ایشان و هدیه پادشاه عربستان بسیار شنیدنی است.
بعد از نکات ظریف زمانیشون آمدن ملک سعود بود، آمد تهران و خواست خدمت آقا برسه. این را بده داستان در همون رسالت الاسلام هم چاپ شده، ولی من از مرحوم های محسنی ملایر نقل میکنم. ایشان میفرمودن که من قوم بودم و خدمت آقا بودم و قبلن هم گفته بودن که الان نماینده ها میان آمدند و بعد تعدادی از دربار بودند و بعد رئیس الوزرا بود و بعد سفیر ایران در جده بود و سفیر سعودی در تهران بود، آمدند و یک جعبه جواهرات آوردند، بعد یک قطعه پرده کعبه آوردند، 15 مجلد قرآن آوردند، بعد و یک عصای مرصع خیلی قیمتی. آقا فرمودند که من اگر از یک پادشاه هدیه قبول کردم قبول میکردم، ولی من تا حال از هیچ زماندار پادشاه رئیس جمهور هدیه قبول نکردم، ولی از قبول اینا معذورم، فقط قرآن را چون قرآن است نمیتونم رد کنم، قرآن ها را میپذیرم و پرده کعبه را هم تبرکم برمیدارم، ولی این عصا مال این آقای رئیس الوزراء و این جواهرات مال شما دو نفر، یعنی سفیر ایران در جده و سفیر سعودی در تهران، بین اونا تقسیم کردن و از آمدن ملک سعود عذرخواهی کردن، فقط امر فرمودن در اون فاصله چه خبر داده بودن تا بیان، این متن حدیثی که از آقا رسول الله از امام باقر و امام صادق هم نقل شده، متن کاملش را که تمام واجبات و مستحبات حج توش است، این را نوشته بودن مهیا کردن توی کاغذ های برگ عالی مزین شده، تذهیب شده، این را از طرف من به ملک هدیه کنید. و چون حج زیر نظرشون انجام میشه، در انجام فرایض حج این محل رجوعیشون باشد و از این بهره ببرن. را فرستادم. بعد مرحوم آیت الله ملایری میفهمون چه وقتی اینا رفتن، آقا چرا قبول نکردید؟ اگر شما ملک صاحب قبول میکردید کل برای حجاج ایرانی تسهیلات قائل میشدن. فهمون بله میدونه، اما اگر ملک صاحب میامد دیدن من طلبه نمیرم حرم بی بی دو عالم، این ننگ رو من کجا میبردم که بیاد با یه طلبه دیدار کنه خدمت بی بی دو عالم نرسه؟ و اگر میرفت با کفش داخل میشد، اذن دخول نمیخوند، دست میداشت روزه فاطمه میخوند، این ننگ را چه میکردم؟ اینقدر به نکات هم برای حفظ هویت شیعه و هم برای این چه مسائل به هم نخورد. ایشان وقتی چه از بروجت می آمدن چه برن تهران بیمارستان فیروزآباد بستری بشن، قبل از ورود بگم ماشینی چه حامل ایشان بود، چون خیلی بیحال بود، در حال ضعف، حتی شاید بگیم چه مثلا گاهی از هوش می ره، در این حد در اون صندلی عقب ایشان دراز کشیده بود. یه مرتبه حالش بهتر میشه، نگاه میگه سراخ هست، تیرهای برق کجاست؟ میگن قو تازه رد شدیم. نه نه برگرده، آقا شما نمیتونه پیاده بشه، نه تو ماشین جلو در حرم نگه دارید، از اونجا یه سلام عرض کنه و برمیگردانن میان مقابل این در اصلی و اونجایشون توی ماشین، ماشین رو به حرم اونجا هم زره تقریبا دیده میشه، از اونجا یه زیار همه میخونن چه بدون عرض ادب از قوم عبور نکنن.
آیت الله العظمی بروجردی با دعوتهای مصرانه علمای قوم و در پی درخواست جدی بزرگان حوزه، به خصوص تلاشهای بیوقفه امام خمینی در دعوت از ایشان برای برعهده گرفتن مرجعیت شیعه در قوم، در میان استقبال پرشور مردم به قوم عزیمت کردند.
هرچی تشمیه برن تهران اونجا میمانه، هی از کم علماء میرن، مثلا مراجع سلاس هر کدام تعدادی وکیل میفرستن نماینده که آقا حتما بیاید قم و بیاید و زمام امور را به دست بگیرید. شما استخاره مساید را برمیگردند و در اینجا هم میمانند به مدت 16 سال.
آیت الله العظمی بروجردی عزاداری خامس آل عبا و سایر ائمه اطهار علیهم السلام را هر سال در خانه خودشان برگزار می کردند. در بروجرد هم این وضع برقرار بوده است. حکایتی شنیدنی در این باره از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور.
در ایامی که بروجرد بودن چشم درد شدید بهشون دیگه همه جا هست، آیت الله شبیری نوشته چه آی سلطان حضور داشته، شاهد عینی بوده وقتی ایشان از روی گل یکی از عزاداران گل برداشتن و به چشم خود مالیدن، آیت سلطان حضور داشته و یعنی شاهد عینی. حالا نتیجه که مسلمه، ایشان اون روز تسکین پیدا میکنه، آرام آرام در مدت کوتاه کلش از بمیره، یعنی کل ناراحتی تا آخر عمر هم بدون عینک استفاده میشه، در اون سن بالا بدون استفاده از عینک حروف ریز را ببینه خیلی جالب بود و همه تعجب داشتن.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی نقل میکنند آیت الله العظمی بروجردی در میان عموم طبقات محبوبیت داشت، خارج و داخل، شیعه و سنی، همه و همه به او احترام می‌گذاشتند. این محبوبیت مخصوصاً در زمان فوتشان نمایان‌تر بود. آیت الله لزما بروجردی 17 سال مدیر حوزه علمیه قم و 15 سال تنها مرجع تقلید شیعیان جهان بود و در دهم فروردین 1340 دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کنار مسجد اعظم قم که خود تأسیس کرده بود به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
آنچه شنیدید مستند پنجره بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما در ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگر آیین حکمت درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. زیارت آل یاسین 23:40 دقیقه و در ساعت 23:55 دقیقه کلام امام رو خواهیم شنید. خبرهای سراسری ایران و جهان رو راست ساعت 24 به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده آیین حکمت باشید. درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید
و به اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن و کونه عنوانا لماهیت باطلت یسیر و منشأ لصحت الحکم علیه بامتناع الحکم علیه. این حکم که می‌کنیم که می‌گیم یمتنع الحکم علیه، خودش حکمی است. منشأ صحت این حکم این است که موضوعش در ذهن وجود دارد، یعنی همون مفهوم در ذهن ما تحقق دارد. پس ما در اینجا از یک طرف قضیه ای داریم که موضوعی دارد و محمولی حکمی برای یک موضوعی ثابت شده. این یک اعتبار است. یک اعتبار هم این است که داریم میگیم که این موضوع حکم ندارد، علم بهش حاصل نمی شود. این دوتا اعتبار رو باید هم تفکیک کنیم. به لحاظ اینکه این مفهوم در ذهن ما موجود است، این مصحح این است که بگیم قضیه‌ای تشکیل بدیم و موضوع محمولی داشته باشه. موضوعش هست در ذهن ما، همین مفهومی که تصور کردیم و موجود است در ذهن. اما به لحاظ محکیش که با این قضیه چی می‌خوایم حکایت بکنیم؟ می‌خوایم حکایت بکنیم از این که اون طبیعت باطل و ذات حکم ندارد یا علم بهش حاصل نمی‌شود. به اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن و کونه عنوانا لماهیت باطلت یسیر و منشأ لصحت الحکم علیه بامتناع الحکم علیه. این حکم که میکنیم که میگیم یمتنع الحکم علیه، خودش حکمی است. منشأ صحت این حکم این است که موضوعش در ذهن وجود دارد، یعنی همون مفهوم در ذهن ما تحقق دارد. و جواز الاخبار عن بامتناع الاخبار عن، این که خبر میدیم که یمتنع الاخبار عن، خودش این اخباری است. این اخبار مجوزش همین است که مفهومش در ذهن وجود دارد. فصحت الحکم یتوجه علیه من حیث کونه فردن لمفهوم ممکن و موجودین. این چیزی که در ذهن ما موجود است فرد برای یک امر ممکنی است یا فرد برای یک امر محالی است؟ این که الان در ذهن موجود است، خب موجود است، محال نیست، ممکن است که تحقق پیدا کرده. پس از اون جهتی که موضوع است و حکم بر او می شود، این مفهوم فرد برای محال نیست، فرد است برای یک امر موجودی، یعنی یسه حکم علیه به انه موجودون بالحمد شاید. این به لحاظ این که حکم می کنیم بهش. و امتناع اوهو، پس چی ممتنع است؟ چی داریم میگیم ما که میگیم این خبر ازش ممتنع است یا تحقق این شی ممتنع است؟ و امتناع اوهو یتوجه الیه من حیث کونهی مما یهمل علیه الممتنع والمعدوم حملا اولیا. از اون جهتی که یهمل علیه الموجود والممکن حملا شایعا، این موضوع است برای این قضیه. از اون جهتی که یهمل علیه الممتنع حملا اولیا، موضوع است برای اینکه حکم امتناع دارد. و به اعتبار کونه عنوانا لطبیعت مستحیلت من هذه الجهه. بله، از این جهتی قضیه است و موضوع محمولی داره. ثبوت شیئن لشیئن است. این حکم را بر چی ثابت میکنی؟ حکم را بر این چیزی که باید ثبوت داشته باشی. از اون جهتی که ثبوت دارد، این فرد ممتنع نیست، فرد موجود است، فرد است برای مفهوم موجود، این موجود است این موضوع. پس موجود هم که شد ممکن الوجود، دیگه ممتنع الوجود نیست. به چه لحاظ میگیم ممتنع الوجود است؟ اون چیز ممکن است و موجود است به همراه شایع می. اما به چه لحاظ میگفتیم این ممتنع است؟ چی ممتنع است؟ ممتنع که برش هم میشود به حمل اولی هم میشه، یعنی مفهوم ممتنع را من تصور کردم. پس مفهوم الممتنع ممتنع آن بالحمل اولی، ولی موجود آن بالحمل شاید. این را قبلا توی همین کتاب داشتیم، شما توی نهایم خوندید بحثش. باز هم یه جای دیگه هم این مطلب تکرار خواهد شد. اون مطلبی که جای اشکال این قسمت آخر بحثه که میفرمان این حکم در مورد واجب الوجود هم جاری است، برای اینکه واجب الوجود هم ماهیتی ندارد که فردش باشه. این که محل اشکال مرحوم حاجی هست، علاوه اشکالشون هم وارده. و من هذا القبیل الاحکام الجاریه تو علی مفهوم واجب الوجود به ذات، که قولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته. ظاهرا این واو هم چه زایده. این قضیه که میگیم واجب الوجود تشخصه عین ذاته، این چگونه است این حکم؟ یا وحدته مغایر لمفعی وحدت سایر موجودات، این وحدتش وحدت حقیقیه، حقه حقیقی است غیر از وحدات دیگه است. این قضیه که واجب الوجود تشخص او این ذاته، یعنی اگر چیزی تشخص نداشته باشد واجب الوجود نیست. خب شما واجب الوجود که تصور کردید، واقعا این تصور صحیح است؟ یعنی شما واجب الوجود تصور کردید، پس باید متشخص باشد، پس باید فردی از واجب الوجود الان در ذهن شما وجود داشته باشه. مثل اینکه در مورد ممتنع این اشکال میشد، اینجا در مورد واجب الوجود هم میاد. وقت ایشون جواب میدن که اینم از همون قضایای حملیه غیر بطیه هست. میگه اگر واقعا اینجور بخوان بگن که این قضیه هم حملیه غیر بطیه، این جای تأمل داره. به چه مناسبت اسمش بیزنیم غیر بطیه؟ فإن الحكم بعينيه التشخص من حيث كونه حكما من الاحكام يتوجه الى مفهوم واجب الوجود، لكن عينيه التشخص غير متوجه اليه. عينيتش به لحاظ مصداق واجب الوجود است، نه مفهومش. بل الى ما يؤدي اليه البرهان انه بازائه، اون چیزی که برهان میگوید در ازاء این مفهوم در خارج تحقق دارد. و هو الحي القيوم جل ذكره و این تقدس ان یتمثل فی ذهن من الاذهان. البته ایشون تصریح نکردن به این که این قضیه غیر بطیه است، اما میگن من هذا القبیل. شاید منظورشون اینه که در این مورد هم ممکنه چنین اشکالی پیش بیاد. اینجا هم بگیم که یعنی بر مصداق از این حکم، نه بر این عنوان. و اگر اینجور بگند، یعنی نخواسته باشن بگن این قضیه این اون هست جوابش، سوال از این اشکال باقی میمونه که این قضیه را چجور جواب بده. فعلم ان هذه القضايا و نظائرها حملیات غیر بدیه. این یه مقداری ظهور بیشتری داره که میخوان بگن این قضیه هم از قبیل حملیات غیر بدی است. و سوال مرحوم حاجی این است که به چه مناسبت میگید این بدی نیست؟ واجب الوجود تشخص و این ذاته احکام درباره واجب الوجود این دیگه بدی طریق قضایاست، این چه مناسبت بگیم این بدی نیست؟ وحیه و این کانت مسابقتن. یه نکته آخرش اشاره میکنند که ما گفتیم متضمن معنای شرط است، معنایش این نیست که این حملیه نیست شرطیه است، نظیر اون چه در قضای حقیقیه گفتن که در قضای حقیقیه به منزله قضایای شرطیه است، اما لازمش اینه که بگیم قضیه شرطیه است. اینجا هم همینطوره، این که میگیم متضمن یک شرطی است نمیخوایم بگیم این واقعا قضیه شرطیه است. لکنها غیر راجعتن الیها کما یوزن. بعضی ها خیال میکنند که حملیات غیر بدیه مثل قضای حقیقیه اصلا قضیه شرطیه است در واقع. نه، فان الحکم فیها علی المأخوذ بتقدیر ما و ان یکون التقدیر متتمت فرض الموضوع. اگر ما این شرط را جزء فرض موضوع قرار دادیم، اون وقت این موضوع مفروض میشه موضوع و محمولا برش هم میشه قضیه حملیه است. من تتمت فرض الموضوع حیث لم یکن طبیعتا متحصلتا اصلا او فی الذهن. چون این طبیعتی است که نه در خارج وجود دارد نه در ذهن، اونجا فرض میکنیم وجودش رو. یعنی این توضیح هست برای اینکه چرا ما فرض موضوع میگیم، برای اینکه موضوع هیچ وجودی ندارد، اجتماع نقیزین یا شریک الباری نه در خارج وجود اصلی دارد نه در ذهن وجود ذلی دارد. اون وقت پس حکم میکنیم بر چی؟ حکم میکنیم بر فرد مفروض. یعنی عقل میگه اگر این موضوع فردی داشته باشد این حکم را خواهد داشت. بله، به هر حال وقتی ما گفتیم این فرض را آوردیم جزء موضوع، پس یک اینجور نیست که ما یک شرطی را آورده باشیم اصل قضیه مشروط باشد. قضیه حملیه است، منتها عنوان موضوع این است، موضوع مفروض، موضوع مفروض و تحقق. پس قضیه اینجوری است که تقدیر و فرض تتمه موضوع باشد، لا به ان یکون الموضوع مما قد فرض و تم فرضه فی نفسه ثم خصص الحکم علیه بالتقدیر. فرق قضیه حملی و شرطی را این میزنه. یه وقت از ما موضوع را مفروض میگیریم، بعد میگیم این موضوع مفروض اگر چنین شد چنان خواهد بود، این قضیه شرطی است. اما اگر خود شرط را آوردیم جزء موضوع، گفتیم موضوع مفروض، موضوع به شرط الوجود، این قضیه شرطیه نیست. بله، این توضیح این است که این قضیه شرطیه نیست ولو اینکه متضمن شرط است. وقت توضیح میدم که فرق قضیه شرطیه با قضیه حملیه‌ای که متضمن شرطه اینه که وقت ما شرط را جزء الموضوع قرار میدیم، این میشه الموضوع المشروط، الموضوع المقدر، این قضیه حملی است. اما یه وقت موضوع را فرض میکنه موجود است در خارج، یعنی مفاد قضیه این است که این موضوع تحقق دارد، اون وقت میگیم این موضوع در صورتی که فلان شرط را داشته باشد فلان حکم را خواهد داشت، اون وقت میشه قضیه شرطیه. شاید هم این بیش از اصطلاح نباشه، بالاخره اگر اینجور کنیم چنین میشه اسمش این است یا اونه، شاید بازگشتش نهایتاً به یک اصطلاحی باشه. علی هر حال این را قبول میکنند که مسابق با شرطیه هست، این قضیه حملیه به منزله قضیه شرطیه هست، ولو اینکه اصطلاحاً نگیم قضیه شرطیه. این چیزی که در مورد قضای حقیقیه عرض شده. بله، پس فرق بین قضیه شرطیه و حملیه‌ای که متضمن شرطه این شد که یه وقت میگیم موضوع مفروض این قضیه حملیه است، یه وقت موضوع تحقق دارد حتی یکون الموضوع من قبیل طبیعت الموقته او المقیده، این مفاد قضیه شرطیه است. لیلزم کون القضیه مشروطه فی المعنی. فی زیادت توضیح لافاده تنقیح. می فرمایند که بعد از این که این بحث ها بین طرفین در وجود ذهنی واقع شده و کسانی گفتن ما وجود ذهنی نداریم و بیش از شبه چیزی نیست و بعضی ها گفتن که نه وجود ذهنی داریم، دیدن که این استدلالات و نقض و ابرام ها جواب قاطعی نداره. به هر حال اشکالاتی مطرح شده که جواب روشنی پیدا نکرده. بعضی ها اومدن از متأخرین و یک قول ثالثی را ابداع کردن و فکر کردن که این جمع بین هر دو قول هست و اون این است که گویی این که این چه در ذهن پیدا می کند، این ما